بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دوستان عزیز در این ماه مبارک و چون سه‌شنبه آخر ماه مبارک است، پیشاپیش عید سعید فطرم خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. بحث امروز ما راجع به کتابی است که آقای دکتر نجومیان گزینش و ویرایشش رو داشتن به عنوان مقالات کلیدی نشان شناسی. مقاله اولش یفگی گورنی در پایان مقاله این کتاب، مقاله اول که چند سطر پایانیش با عنوان نشان شناسی چیست، این جملات رو نوشته: واپسین پرسش هم این است که چرا نشان شناسی اینقدر ماندگار و جذاب است. به گمان من یک دلیلش این است که نشان شناسی زندگی را، خوب به جملات دقت کنیم، میخواییم بحث رو روی همین جلو ببریم، نشان شناسی زندگی را پیشبینی پذیرتر و در نتیجه راحت تر میکند. نشان شناسی نوعی سازوکار دفاعی روانی مؤثر در مقابل واقعیت است. واقعیت اگر مستقیما به ما عرضه شود، برای شخصیت‌های محدود ما و تصورهای ثابت ارجمندمان بسیار دردناک و خطرآفرین خواهد بود. پس اگر ابتدا واقعیت را به نشانه تبدیل کنیم، خیلی راحت‌تر می‌توانیم با آن کنار بیاییم. این در آخر مقاله نشانه‌شناسی چیست، این نکته رو اشاره کردم. اما این کتاب گزینش و ویرایشی که آقای دکتر نجومیان انجام دادن، 18 مقاله در 5 بخش فراهم شده که بخش اولش معرفی نشانه‌شناسی، چون آقای دکتر نجومیان بیشتر توضیح خواهند داد، من فقط اشاره میکنم. 5 مقاله در معرفی نشانه‌شناسی، بخش دوم نشانه‌شناسی و زبانشناسی که 2 مقاله هست، نشانه‌شناسی و ادبیات 3 مقاله هست، نشانه‌شناسی و هنر 6 مقاله و به چالش کشیدن نشانه 2 مقاله که بخش آخر است و کتاب شناسی. آقای دکتر نجومیان مقدمه خوبی هم در این باب تعریف نشانه‌شناسی، گزاره‌های نشانه‌شناسی، نشانه‌شناسی ساختگرا و پساساختگرا اشاره کردن و اینکه چرا این کتاب رو تدوین کردن. و خب خیلی از مقالات این کتاب قبلا یا به صورت کتاب کامل بوده یا به مجموع مقالات بوده و به خاطر کسانی که بخوان با مقالات اصلی نشانه شناسی در این 5 بخش که هم خود نشانه شناسی چیست، ارتباطش با ادبیات، هنر و مقوله‌های دیگه منبع مهمیه. اما در 2 دهه اخیر به نظر من نشانه شناسی در ایران خیلی خوش اقبال بوده، بعد از اینکه زبان شناسی هم همین اقبال برخوردار بوده. خوشبختانه زبان شناسی در 3 دهه اخیر بسیاری از کتاب‌های خوب به فارسی ترجمه شده و ما به مرحله تألیف در حوزه زبانشناسی رسیدیم و دانشگاه‌های بسیاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی به اصطلاح کار کردن، دانشجو تربیت کردن، انجمن زبانشناسی در ایران شکل گرفته، یکی از نهادهای فعال علمی هم زبانشناسی، نشانشناسی هم که از زبانشناسی برخواسته این اقبال رو داشته که هم یه حلقه نشانشناسی تهران شکل گرفته و هم کتاب‌های خوبی ها آقای دکتر سجودی در نشر علم زیر نظرشون ترجمه کردن، هم دوره‌های مختلفی برگزار شده. خود ما در اینجا 17 دوره نشانه‌شناسی داشتیم در شهر کتاب در سال‌های گذشته و تفکیکش هم نشانه‌شناسی هنر، هم نشانه‌شناسی فرهنگی، هم نشانه‌شناسی تبلیغات، هم نشانه‌شناسی ادبیات، هم خود نشانه‌شناسی و همون چیزی که آقای دکتر سجودی خیلی علاقه دارن، نشانه معناشناسی، بحث‌های مختلفی در این حوزه بوده. اما اینه که این سوال من هست که حالا بعد بهش میرسیم. اما این که الان با این ترجمه کتاب‌ها و اینها، باز اینکه نشانه شناسی امروز در ایران با حوزه فرهنگی ما، آیا ما به مرحله تألیف بگیم کی میرسیم در حوزه نشانه‌شناسی با اختصاص مختصات فرهنگ خودمون، و چه مقدار این نشانه‌شناسی میتونه باز در حوزه‌های مختلف به دانش‌های ما کمک کنه. یعنی بیایم تو حوزه ادبیات باز ملموس‌تر با وضعیت ادبیات امروزمون، با وضعیت هنر امروزمون، چون بالاخره همه مقاله ها ترجمه هست، درست مباحث نظری داره، ولی خیلی ها این مباحث با توجه به فرهنگ اون کشورها و نمونه های خود اونها اشاره شده. ما امروز چون در زبانشناسی به مرحله تألیف رسیدیم، نشانشناسی که به مرحله تألیف خواهیم رسید، این به نظر من میتونه، من این فضایی رو که در حوزه نشانشناسی میبینم، مرحله تألیف هم به نظر من خیلی نزدیکه. بعد از اینکه کتاب های پایه‌ای داره ترجمه میشه، با ما مرحله تألیف داریم نزدیک میشیم. من ابتدا از آقای دکتر نجومیان میخوام که خودشون یه مقدار، مخصوصا نکایی که گزاره های نشانشناسی رو در مقدمه اشاره کردن و خود نشانشناسی چیست و یک بار اشاره کنم، و اینکه نحوه انتخاب این مقالات، چون یکی از مشکلات ما در مجموع مقالات یا دانشنامه ها است که چرا این اومده اون نیومده، یا چه ویژگی این کار داره اون مقاله هست، اینا رو باید یه مقداری دربارش بحث بکنیم. بعد آقای دکتر سجودی و خانم دوستی که باز ایشون هم در حوزه نشانشناسی کار کردن و یکی از مقالاتشون هم در این کتاب هست بحث خواهند کرد، و حالا ببینیم چه مقدار میرسیم به گرایش‌های نشانشناسی بپردازیم. یه مقدار بعد از اشاره به مقالات کلیدی و مفهوم اصلی نشانشناسی چیست، ببینیم در نشانشناسی هنر یا ادبیات یا نشانشناسی و زبانشناسی چه مباحثی رو میتونیم مطرح کنیم.
خب با عرض سلام خدمت حضار گرامی خانم ها و آقایان عزیز، خیلی ممنون از اینکه لطف کردید و تشریف آوردید تو این روز داغ تابستانی، در واقع هنوز وارد تابستان نشده ولی روز داغ تشریف آوردید، خیلی ممنونم. من دوست دارم قبل از این که یه چند جمله راجع به نشانه شناسی بگم، یه مقدار راجع به این که اصلا این کتاب از کجا شروع شد توضیح بدم خدمتتون. من سالها بود که به این فکر بودم که شاید ما در ایران مجموعه مقالات کلیدی تو حوزه‌های مختلف خیلی کم داریم. متاسفانه کلن صنعت نشر ایران یک صنعت با نگاه کوتاه مدت به مسائل، یعنی یک نگاه بلند مدت و دراز مدت بر اساس نیازهای جامعه دانشگاهی یا جامعه فکری ایران طراحی نمی کنه. کاری که مثلا آقای محمد خانی اشاره کردن، آقای دکتر سجودی توی انتشارات علم انجام دادن توی این 5-4-5 سال اخیر، جز اون استثناءاست که مثلا یک استاد دانشگاه بیاد یه سری متون رو انتخاب بکنه، یک سری افراد زیر نظرش بشینن اون مجموعه رو ترجمه کنن، و اون فردی که زیر نظرش داره اینا کار میشه در واقع نگاه بلند مدت داشته باشه به اینکه یک دانشی رو با یک ترتیب مشخصی به جامعه فکری ایران ارائه بده، معرفی بکنه. خیلی کم پیش میاد تو ایران. متاسفانه هر مترجمی هر کتابی که گیرش میاد و به نظرش خیلی جالب میاد شروع میکنه ترجمه کردن، و اگه اون کتاب قبلا ترجمه نشده باشه بالاخره یه ناشری هم از این 11,000 ناشری که کشور ما داره که فکر کنم رکورد جهانی هستش، میان و اینو چاپش میکنن و بعدم میره توی بازار. ما بارها توی جلسات نقدی که همینجا داشتیم تو حوزه‌های مختلف به این موضوع برخورد کردیم که مثلا یه کتابی چاپ شده ولی واقعیتش اینه که مثلا توی ردیف اگه از 0 تا 100 حساب بکنیم تو اون تیف مثلا این کتاب 64مین حساب میشه، ولی از 1 تا 63 وجود نداره. یه دفعه یه 64ی هست اینجا در اومده، بعد جامعه فکری ایران باید در مقابل این 64 حالا چه برخوردی داشته باشه، چه واکنشی داشته باشه. این در واقع همیشه یکی از دغدغه‌های ذهنی و نگرانی‌های من بوده، و خب دلیلش هم اینه که ناشرهای بزرگ نداریم. ناشرهای بزرگی که داشتیم خیلی‌هاشون از بین رفتن، و اون ناشرهایی که میتونستن تاثیرگذار باشن، میتونستن هیئت علمی استخدام بکنن، یک گروه فکری داشته باشن، اینا کم و بیش از بین رفتن، و نهایتا ناشرهای کوچک فقط باقی موندن و یکی از دلایل اصلی این مسئله هم به این موضوع برمیگرد. خب حالا من در حد خودم، یعنی اگر که آقای دکتر مثلا با انتشارات علم یک برنامه کلی رو ریختن، من در حد خودم فکر کردم حالا من یک کتاب میتونم جمع‌آوری مقاله بکنم که حداقل یک 0 تا 100 رو خودم تعریف بکنم. مسلماً 18 تا مقاله برای معرفی نشان شناسی یه شوخی بیشتر نیست. هیچ وقت با 18 تا مقاله کسی نمیتونه نشان شناسی رو، تمام حوزه نشان شناسی رو پوشش بده. ولی در هر صورت تلاش من این بود که نشان شناسی با خوندن 18 تا مقاله ما حداقل یک تعریفی از نشان شناسی از ابعاد مختلف داشته باشیم و نهایتاً جاهای خالی رو خواننده بره و پر بکنه. وگرنه که مسلماً شما میتونید، همونطور که آقای محمد خانی هم فرمودن، میتونید نظریه پردازان بسیار متفاوت و متعدد و آثار و مقاله های زیادی رو ذکر کنید که خب تو این کتاب نیامده. خب اگه قرار بود اونها هم بیاد که خب این یک کتاب دیگه نمیشد، این یه پروژه‌ای میشد که باید یه خود بزرگتر بهش نگاه میکرد. من با خودم فکر کردم که بیام و در 5 بخش داستان نشان شناسی رو تعریف بکنم. از تعریف به این معنی با گزینش هم تعریف کنم، من که تعریف نمی کنم. در بخش اول بیام بگم اصلا نشان شناسی چیست و اینو با زبان بسیار ساده از مقاله های بخش اول، که مقاله اولی اصلا با این سوال شروع میشه. استاد دانشگاه است، اولین جمله اینو میگه، من هر وقت تو دانشگاه راه میرم همکارا من میگن این نشان شناسی که به تو اسمت میگن نشان شناس هست، این چیه؟ به ما بگو که مال ما رشته دیگه هستیم، برای ما تعریف کن که این چیه. از این شروع میشه و اون سعی میکنه این رو به همین زبان ساده تعریف بکنه و البته با اون پایان بسیار تفکر برانگیزی که آقای محمد خانی خوندن و دوست دارم حالا در ادامه بهش برگردم، به همون نقل قول پایان میبره میده مقاله. پس تنش مقاله انتخاب شد که به این شکل به مسئله بپرزه: تاریخ نشان شناسی، تعریف نشان شناسی و غیره. در بخش دوم من اومدم با خودم فکر کردم خب نشان شناسی اول از همه با مسئلهش در نسبت با زبان شناسی شکل گرفت، یعنی اولین نشان شناس ها زبان شناس ها بودن. خب پس ما بیایم و این نسبت بین نشان شناسی و زبان شناسی رو مورد تمرکز قرار بدیم. در نتیجه بخشی از اون کتاب فردیناند و سوسور رو که بخش مهمیه که معمولا توی کتاب های مجموعه مقالات از اون بخش استفاده میشه، اون بخش رو انتخاب کردم. یک مقاله هم از رومن یاکوبسون، زبانشناس معروف و نشانشناس معروف، انتخاب کردم. در بخش سوم اومدم گفتم خب درست بعد از زبانشناسی چه حوزه‌ای بود که نشانشناسی بیشترین تأثیر رو روش گذاشت؟ خب مسلماً ادبیات بود، یعنی ادبیات درست بعد از زبانشناسی بلافصل حوزه دیگری است که نشانشناسی با اون خیلی نسبت نزدیکی داره. اون رو بخش سوم کارم قرار دادم، یعنی منطق خیلی ساده‌ایه. و در بخش چهارم اومدم وارد حوزه‌های دیگر شدم. نشانشناسی بعد از زبانشناسی و ادبیات بیش از هر چیزی در حوزه‌های هنر خودشون نشون داده. نشانشناسی موسیقی، نشانشناسی نقاشی، عکس، نشانشناسی معماری و غیره و غیره. و در این حوزه‌های مختلف هنر نشانشناسی خیلی با اقبال روبرو شده. کمایی که بنده و افتخار داشتم در کنار آقای دکتر سجودی 15 سال پیش ما کارمون با یک گروه پژوهشی به صورت مشترک در حوزه نشانشناسی هنر در واقع شروع کرد. نشانشناسی سینما، نشانشناسی موسیقی، نقاشی و عکس. پس در نتیجه از این حوزه 6 مقاله انتخاب کردم، مقاله هایی که به نظرم رسید که شاید مقاله های کلیدی اسمش رو بشه بگذاشت، یعنی کسانی که در این حوزه واقعا آدم های مهمی هستن. هنوز که هنوز مقاله اومبرتو اکو در حوزه نشانشناسی معماری مهمترین و کلیدی ترین مقاله نشانشناسی معماری محسوب میشه. هنوز که هنوز مقاله کتاب تاراستی درباره نشانشناسی موسیقی همچنان به عنوان یک مرجع اصلی انتخاب میشه. کتابی که در مجموعه کتابهایی که ذکر کردم آقای دکتر سجودی زیر نظرشون ترجمه انجام شده بود، ترجمه شده بود. من یه بخش مهمی از اون کتاب رو انتخاب کردم، از مترجم اجازه گرفتم، با بایزی مترجم اینجا دوباره اون رو آوردم. نشانشناسی تئاتر و غیره و غیره. پس ما در این بخش معماری، تلویزیون، موسیقی، سینما، تئاتر، این حوزه ها رو داریم. و در بخش چهارم با خودم فکر کردم که خب حالا من این داستان رو به صورت خیلی سریع و شتاب زده تعریف کردم، در بخش آخر حالا میخوام بگم که نشانه‌شناسی داره به کجا میره. اول از همه چه چالش هایی در جهان امروز با نشانه‌شناسی باهاش مواجه شده، برای همین اسمش رو گذاشتم به چالش کشیدن نشانه. حالا این نشانه‌ای که ازش اینقدر صحبت شده، 6 دهه 7 دهه صحبت شده، در اواخر قرن 20 دچار چه چالش‌هایی شده. اینجاست که یه مقاله مهم از دریدا در این حوزه رو آوردم و در این حال یک بخشی از کتاب جاناتان کالر که به آینده نشانه‌شناسی می‌پردازه رو در پایان انتخاب کردم. این مجموعه‌ای بود که بنده انتخاب کردم. بقیهش واقعیتش کار من نیست، کار مترجمین بسیار عزیزیه که یا لطف کردن به من اعتماد کردن کار رو ترجمه کردن، یا مترجمینی که پیش از این کار رو ترجمه کرده بودن و لطف کردن ترجمهشون رو به من دادن. من در اینجا از دو نفر باید حتما یاد بکنم، سرکار خانم دکتر لیلا صادقی و جناب آقای دکتر کوروش صفوی که لطف کردن مقاله هایی که قبلا ترجمه کرده بودن در کتاب یا مجموع مقالاتشون ترجمهش رو اجازه دادن من اینجا دوباره بیارم. در کنار اون من از تیمی از مترجمان کمک گرفتم که واقعا زحمت کشیدن. یکی از اون مترجمان سرکار خانم فرزانه دوستی هستن که نه تنها خودشون نه تنها مترجم هستن بلکه نشانه شناس هستن، یعنی در این حوزه کار کردن، تز دوره فوق لیسانسشون در حوزه نشانه شناسی بوده، کارشون تو حوزه دکترا در همین راستا الان هست و الان دانشجوی دکترا هستن، کتاب نشانه شناسی از بارت ترجمه کردن، کارهای مختلفی تو این حوزه دارن. در نتیجه مترجم ها افرادی نبودن که فقط مترجم باشن، اینو همشون کسانی بودن که تو این حوزه شناخت خیلی دقیقی داشتن. در پایان کار آقای دکتر محمد غفاری و جناب آقای مسعود فرهمندفر که تا دو سه ماه دیگه خواهیم گفت آقای دکتر مسعود فرهمندفر که اینجا هم تشریف دارن، لطف کردن این دوتا عزیز در خواندن متن یه دست کردن اسمها و غیره به من کمک کردن. راستش رو بخواید این اولین تجربه منه که یک مجموع مقالات از افراد مختلف رو جمع کردم، برای همین تو یک دست کردن با این که خب همین دو عزیز به من کمک کردن، خودم هم تلاش کردم، حتما نقصان هایی هست. من تلاشم این بود که معادل ها همه یک دست باشه، اما در این حال یک روحیه‌ای من دارم، همیشه به خودم میگم یه مترجم بالاخره برای خودش یک انتخاب هایی داره. من به عنوان ویرایستار علمی متن تا چه حد اجازه دارم که تمام اون معادل هایی که خودم میدونم رو بر متن حاکم کنم و به صورت یک دیکتاتور بگم که همین هست و جز این نیست. در نتیجه در خیلی جاها معادل های مترجم ها رو حفظ کردم با این عنوان که در پایان هم آوردم که این معادل ها برای این مثلا معادل انگلیسی دو تا معادل در این کتاب اومده یا سه تا اومده که اینا رو هم آوردم. یک بحثی هم من اصلا کلن درباره معادل دارم و اینکه آیا اصلا چیزی به عنوان معادل درست و معادل غلط وجود داره یه بحثی هست که حالا واردش امروز نمیخوام بشم. و نهایتا این آقای حسنزاده نازنین رئیس انتشارات مروارید بود که با تلفن‌های مکرر و زنگ‌های زیاد به من که آقای فرهمندفر اونجا داره لبخند میزنه چون در جریان این همه لطف ایشون بود، در واقع من تنبل رو هل داد که این کار رو بالاخره تحویل بدم. و باورتون نمیشه این کار تقریبا حدود 3-4 سال دست من همینطور مونده بود و هی باهش یه جاشو درست میکردم، باز دلم نمیومد تحویل بدم و غیره و غیره، تا بالاخره این کتاب رو در سال گذشته تحویل دادیم و از ایشون هم که البته در سفر خارج هستن و نتونستن امروز بیان غیابا بسیار تشکر میکنم. این در واقع داستان این کتاب بود. اما اینکه این کتاب واقعا این ایده گزینش اینها از کجا آمده و این منطق رو از کجا دارم، خب باز اینجا من باید با ذکر بکنم که این کتاب رو من به دوستانم در حلقه نشانه‌شناسی تهران تقدیم کردم در صفحه اول کتاب. دلیلش هم اینه که اگر این دوستان و این جلسات ماهانه‌ای که ما 15 ساله که هر ماه همو می‌بینیم تقریباً نبود واقعا رشد فکری من در حوزه نشانه شناسی، علاقه من و درک من از نشانه شناسی این چیز نبود که امروز در خدمتون هستم. پس در نتیجه به این دوستان بیش از همه مدیونم و در نتیجه این کتاب رو برای همه اون اعضای حلقه تقدیم کردم و از همشونم برای همفکری هاشون، دعواهاشون، شوخی هاشون همه واقعا تشکر میکنم از هر شکلش. دعوا که میگم ما با هم دعوا هم زیاد اعضای حلقه میکنیم و خود همون دعواها کلی چیز یاد میگیریم تو جلسات. اما پس این یک شرح خیلی کوتاه بود، اما چند جمله‌ای درباره این که حالا نشانه شناسی، واقعیتش که الان فکر نمی‌کنم این جلسه‌ای باشه که من بیام نشانه شناسی تعریف کنم، ولی دلم نمیاد که به این موضوع اشاره کنم که آقای محمد خانی به اون در واقع نقل قول پایان مقاله اول اشاره کردن، خیلی نکته مهمی بود. واقعیتش اینه که نشانه شناسی یک واکنشی بود بر دیدگاه‌های اصالت محور یا ذاتگرا در حوزه زبانشناسی. این اصلا پایش این بود. منظورمون از رویکرد ذاتگرا یا اصالت محور این است که در زبانشناسی همیشه دیدگاه این بود که یک معنای اصیل، یک معنای ذاتی، یک نقطه ارجاع مشخصی برای معنی وجود داره و ما فقط کسانی هستیم که باید بریم به کشف اون معنا در واقع همت ببرزیم و اگر خیلی آدم‌های موفقی باشیم نهایتاً بتونیم به اون نقطه درست، به اون معنای درست، حالا اینجا شما اینم یک لینک بزنید این حرف منو به اون بحث معادله درست و نادرست، به اون برسیم. این نهایت کار بود. واقعیتش این که نشانشناسی از این دیدگاه شروع شد که معنا در یک رابطه خطی مشخص با واقعیت، یا اگه دلتون میخواد حقیقت، هر کدوم میشه دوست دارید استفاده بکنید، گرچه واقعیت و حقیقت یکی نیست ولی در اینجا میشه گفت که چگونه هر نوع نظام بازنمایی در پیش از نشانه شناسی به یک مفهوم، به یک ارجاع واقعی یا حقیقی میرسید، از این میخواد خودشو بکنه. نشانه شناسی میخواد یک گسستی از این تفکر که زبان یه رابطه مشخص مستقیم با واقعیت یا حقیقت داره. نشانه شناسی در پی این ایده هست یا این گزاره رو طرح میکنه که معناها وقتی شکل میگیرن که ما درون یک متن، یک دستور یا یک نظامی رو شکل بدیم و نسبت بین اجزای این نظام اون معنا رو شکل میده. معنا درون یک سیستم برای یک واژه یا برای یک نشانه یک چیزه، در یک سیستم دیگه میتونه چیز دیگری باشه. پس معنا یه امر نسبی است، یه امریه بر اساس تصادف، امریه بر اساس مجموعی از ایدئولوژی ها و اون باورهایی که ما داریم، مثل ایدئولوژی هایی مثل خیر و شر، مثلا فقر و ثروت، مثل مرگ و زندگی، مثل غیاب و حضور و اینها رو ما در زندگیمون ساختیم و تمام معانی عالم را میبریم توی این قالب ها جایگزین میکنیم و بهش میگیم این معناست. نشانه شناسی میخواد اینو برای ما توضیح بده و برای همین هم هستش که در واقع یک نوع رویکرد ضد ذاتگرا از دید من محسوب میشه. نشانه شناسی در ادامه مسیرش تونست همین دیدگاه رو نه تنها در حوزه زبان کلامی بلکه در حوزه های متون دیگر مثل متن ادبی، مثل نقاشی، عکاسی، موسیقی و غیره هم جاری بکنه و نهایتاً هم با موفقیت های بسیار زیادی مواجه شد. اینکه آینده این حوزه چه خواهد بود هنوز کسی نمیدونه، ولی واقعیتش اینه که 100 سال از طرح این دیدگاه ها تا به امروز گذشته و در این 100 سال نشانه شناسی همچنان مربوطه، همچنان به مسائل زندگی امروز ما ارتباط داره، هنوز تونسته اون ارتباطش رو حفظ بکنه و هر روز با همون نگاه کلی ولی در حوزه های جدیدی داره سر بر می داره و خب این نقطه قوتش هستش. این مجموع صحبتیه که من فکر کنم بیش از این صحبت نکنم در شروع صحبت. اگر در پایان هم باز نیازی بود بنده در خدمتتون هستم. ببخشید.
خیلی ممنون از آقای دکتر نجومیان. این نکته‌ای که اشاره کردن جای بست زیادی داره. مسئولین که نشانه شناسی نسبی گرایی رو پدید میاره یه بخشی، این سوال هست، حالا بعد بهش میرسیم آیا اینجوری هست یا نه که باید بحث کنیم. آقای دکتر سجودی، شما راجع به این کتاب و بالاخره از حلقه های نشانه شناسی هستین، بحثشون بفرمایید. خواهش
می‌کنم. البته این که ما شروع کردم بی مقدمه، سلام میکنم، عصرتون بخیر و خیلی خوشحالم که اینجا هستم در کنار دوستان و در کنار شما. این که ما 15 سال با دعوا و خوشی و ناخوشی هم دیگر تحمل کردیم خودش جای تقدیر داره. یعنی ما اگه شکلای امروزی بود هم 3-4 سال اول طلاق گرفته بودیم، حلقه هم پس داده بودیم، رفته بود پی کارش، ولی بالاخره یه جوری با هم کنار اومدیم، هنوز کارمون به طلاق نکشیده. آره من ندارم ولی خب شما دارید. آره بعد خیلی واقعا این کار به طور کلی وقتی که به این مجموعه مقالات نگاه میکنید و زحمتی که آقای دکتر نجومیان علارغم تنبلی و اینها کشیدن و بالاخره فشارهای دیگران باعث شد که این کار به نتیجه برسه، واقعا شایسته تقدیره و باید خیلی ممنون باشیم همه ما، به خاطر اینکه خب الان خیلی راحت میتونیم بعضی از این مطالب رو به دانشجوامون یا خودمون بخوایم رجوع بکنیم یا هر کسی فوری بگیم فعلا یک کتاب در واقع جامعی در این زمینه وجود داره، هرچند که همونطور که گفتن کتاب‌های متعددی در این حوزه منتشر شده، مثلا مجموعه فرض کنید نشانه‌شناسی فرهنگی چیزی در همین قیاس مقالاتی که به حوزه نشانه‌شناسی فرهنگی مربوطه، چون مجموعه مقاله است، کتاب‌های دیگری هم منتشر شده، ولی این حسنش همینه که در واقع سعی کرده که یک نگاه فراگیر داشته باشه و از اون نقطه آغاز که اصلا نشانه شناسی چیست تا نقطه پایان، یعنی در واقع تردید در نشانه شناسی، تردید در مفاهیم بنیادی از جمله نشانه، پیشرفته ممکنه بعد از چند سال دیگه دوباره آقای دکتر تصمیم بگیرن که یه جلد دیگری شبیه این کتاب منتشر بکنن، چون به هر حال حوزه نشانه شناسی حوزه‌ای است که دائما مثل هر حوزه دیگه در حال تغییر و تحوله. میخوام بگم که حالا دیدم اینجا بخشی از مقاله از کتاب عناصر نشانه شناسی بارت اینجا هست. چند روز پیش یکی از دوستان با من صحبت میکرد که چون میدید یک ترجمه، آره اینا نمیخوام راجع به این کتاب حرف بزنم، اینو دارم زمینه میکنم که بحثی رو پیش بکشم، یه ترجمه قدیمی از این کتاب هست، خیلی هم حالا بقیه در زمان خودش زحمتی کشته شده ولی اون موقع خیلی هم مباحث نشانه شناسی داغ نبوده، همین که ما به یک جور نمیخوام بگم وحدت اصطلاح شناختی ولی بهشون نزدیکی اصطلاح شناختی، هر علمی وابسته به اصطلاحاتشه. اگر در این حال که منم معتقدم ترجمه درست غلط به این معنا وجود نداره، ولی اگه یه حوزه میخواد به عنوان حوزه‌ای از دانش خودش رو تثبیت بکنه، بسیار وابسته به نزدیکی یا چیزی شبیه وحدت رویه در به کار بردن اصطلاحات، یه علم اگه اصطلاحاتش ازش بگیری هیچی ازش باقی نمیمونه. خب اون موقعی که اون کتاب ترجمه شده شاید این تلاش‌ها، این حلقه، این متون، اینا وجود نداشته. به هر حال ترجمه مشکلات داره. یه دوستی تلاشش به من گفت که این کتاب به نظر شما جا داره دوباره ترجمه بشه؟ ببینید میخوام اهمیت موضوع رو به انتخابای آقای دکتر از این منظر وارد بکنم. من گفتم حتما جا داره، با اینکه امروز هیچ نشانه شناسی دیگه در چارچوب کتاب عناصر نشانه شناسی بارت فعالیت نمیکنه، اما اون کتاب یه کتاب کلاسیک در حوزه نشانه شناسیه و اتفاقا همینطور که مثال 63 زدن آقای دکتر، یعنی گفتن 1-63 نیست، یهو 63 هست، ما به اون کتاب به مثابه یه متن کلاسیک در حوزه نشانه شناسی، یه ترجمه پاکیزه فارسی از اون کتاب نیاز داریم، حتی وقتی میخوایم نگاه انتقادی به شیوه های نشانه شناسی ساختگرا بکنیم. پس چرا نه، باید اون کتاب ترجمه بشه، ترجمه تمیز ازش در بیاد، چاپ تمیز ازش در بیاد و همینطور مطالب دیگه، هرچند ما هیچ کدوممون دیگه امروز شاید در دنیا کسی دیگه به اون معنای کتاب عناصر نشانه شناسی بارت دیگه یک نشانه شناس ساختگرا نیست. بنابراین بخشی از اهمیت این کتاب در اینه که آقای دکتر نجومیان و همکارانشون در انتخابهاشون در این جلد به سراغ در واقع به قول آقای محمد خانی سرحلقه ها رفتن، برای اینکه خب شما اگه یک جستجویی در اینترنت بکنید ممکنه هزاران مقاله باشه که به یه شکلی یکی از کلید واژه‌هاش نشانه شناسی باشه، الزاما هم همشون مقاله‌های خوبی نیستن، یعنی این یه حس، من همیشه میگم یه حس پسا استعماریه که فکر می‌کنم اگه مقاله به انگلیسی حتما خب باید ترجمهش کرد خوبه، ولی مقاله‌ای که به فارسی نوشته شده حالا ببینیم چی میشه، نه خیلی هاشون هم مقاله‌های بسیار ضعیف و بدی هستن. بنابراین عوامل متعددی در اون انتخابات دخالت دارن. به نظرم آقای دکتر در این جلد فعلا تا جلد بعدی خیلی خوب به اون عوامل پرداختن، یعنی مثلا این آگاهی و هوشیاری رو داشتن که مقاله‌ای که اکو درباره نشان شناسی در معماری نوشته، مقاله بسیار مهمیه، ترجمه خوبی ازش به فارسی، یعنی ترجمه‌ای اصلا ازش به فارسی وجود نداشت. همین آگاهی هاست که این کتاب رو به کتاب خوبی تبدیل میکنه، یعنی انتخاب‌های دقیق، نه اینکه تصادفی بگردیم. الان چندین و چند ژورنال خیلی خوب نشان شناسی در دنیا از تارتو بگیرید تا مونترال منتشر میشه، هر شماره‌اش هم 15 تا مقاله داره، ما هم تو تصادفی بگردیم از تو اون مقالات انتخاب بکنیم. این کار خوشبختانه به این شکل انجام نشده و کاملا هوشیارانه حساب شده و برنامه‌ریزی شده انجام شده. بنابراین من واقعیتش درباره کتاب همینقدر میتونم به شما بگم که به شوخی داشتم به دوستان میگفتم که خب من چی بگم درباره این کتاب، میتونم برم بگم که این خیلی کتاب خوبیه، خب برید بخرید دیگه، برای چی نمیخریدش. خب این از کتاب. واقعا ممنون از آقای دکتر نجومیان و همکارانشون که این متن به فارسی برای ما و برای دانشجویان ما و برای همکاران ما فراهم کردن. اما خب به هر حال از فرصت میخوام استفاده بکنم و یه چند تا نکته رو باز درباره نشان شناسی و این مسائلی که اینجا مطرح شد بگم. کتاب رو که به هر حال شما خودتون میتونید مطالعه بکنید. آقای محمدخانی در شروع مقایسه کردن در واقع شرایط ما رو در ایران و سیر تحول یک حوزه از دانش در علوم انسانی رو قیاس کردن با زبان شناسی. این قیاس کاملا درست و منطقی است، اما یه تفاوتایی به خاطر رنجی که ما در 15 سال بردیم یه تفاوتایی وجود داره که من دوست دارم حالا که فرصت جمع شده و علاقمندان به نشان شناسی اینجا جمع شدن راجع به این تفاوت ها حرف بزنم. این تفاوت ها یعنی دوگانه زبان شناسی نشان شناسی از اون دوگانه هایی که یکیش یک پلاس داره، یکیش یه ماینس داره، یکیش به علاوه داره، یکیش مثل دوگانه خیر و شر میمونه. مثل یعنی این دو تا دوگانه خیر و شر به هم مربوطن. خیر رو نمیشه بدون شر فهمید، شر هم نمیشه بدون خیر فهمید، اما خیر اون بخشی از دوگانه است که بچه نازنینیه و شر اون بخشیه که بچه بد ماجراست. ظاهرا در دوگانی زبان شناسی نشان شناسی ما بچه بد ماجرا هستیم، به خاطر اینکه تمام تلاش ما در این 15 سال که تلاش بسیار بسیار زیادی بوده، یه تلاش کاملا مستقل یا در واقع حلقه نشان شناسی تهران، اگه بشه همچی اسم براش گذاشت، یه جور سازمان NGO بوده، در واقع یه جور سازمان غیر دولتی مستقل بوده. ما بعضی وقتا پیش اومده که در همون حالی که داشتیم با هم دعوا می‌کردیم از جیبمون پول درآوردیم رو هم دیگه گذاشتیم که همایش نشان شناسی امسال عقب نیفته برگزار بشه. واقعا این کارو کردیم. خب هیچ وقت موفق نشدیم که نشان شناسی رو در ایران بپذیرونیم جریانات محافظه‌کار ناظر بر وزارت علوم بر در تدوین رشته‌های جدید و غیره رو هیچ وقت موفق. شاید نشان شناسی در سال 42 که مرحوم مقدم دکتر مقدم شاید همین وضعیتو داشته، ولی ما انتظار داشتیم تو این 15 سال و در دوره‌ای که به هر حال دوره جدیدتریه و نگاه‌ها خیلی امکانات نگاه‌های فراگیرتر خیلی بیشتره، راحت‌تر بتونیم این کارو انجام بدیم، ولی در هر حال ما موفق نشدیم نشان شناسی رو به عنوان یک رشته دانشگاهی در علوم انسانی به اصطلاح جایی براش پیدا بکنیم. ضمن این که به شکل مستقل انبوهی مقاله و متن و غیره حتی در درون فضای دانشگاهی طوری، یعنی اقبالی که آقای محمدخانی میگن و من میخوام الان به شما یه نکته رو بگم، شاید فرصت خوبی باشه برای گفتن این نکته، این اقبال واقعا در محیط دانشگاهی از پایین وجود داشته. یعنی اونقدر پایان نامه و رساله نشان شناسی در این سالها نوشته شده، در حالی که نشان شناسی اصلا رشته ای نبوده، نه در دانشگاه های هنری، از جمله دانشگاه هنر که مدعی اینه که مادر دانشگاه هنر در ایران حتی در خاورمیانه است، نه در دانشگاه هایی که اون رکن علوم انسانی درشون مهمه مثل دانشگاه شهید بهشتی و اینا، ولی میخوام بگم ده‌ها شاید بیشتر از ده ها رساله و پایان نامه در حوزه نشان شناسی نوشته شده. اینا دستاوردهای خیلی خوبی داشتن. وقتی که بحث تألیف میشه من میخوام بگم که خب مقالاتی که در قالب مستخرج از از رساله منتشر میشن، معمولا بعدن چاپ کردن اونا دوباره به شکل مجموعه مقالات میشه، کتاب و اینا دردسرایی داره، برای اینکه درسته که ممکنه تحت نفوذ یک استاد یا با همکار، ولی معمولا دو سه تا اسم داره، نمیشه همه رو پیدا کرد، ازشون اجازه گرفت، راضی هستن نیستن. من فقط میخوام به شما بگم که در همین وجه تألیف اگر شما یه سرچ ساده در مثلا سایت هایی که مقالات دانشگاهی رو ایندکس میکنن مثل نورمگز یا اون سایت ISD مال ISC. اگه یه سرچ ساده بکنید
SID
بله SID SID مال جهاد دانشگاهی، اگه در همین حوزه تألیف اگر یک سرچ ساده بکنید میبینید که حداقل مقالاتی که من چون جمع کردم برای اینکه پرونده دانشگاهی جمع و جور بکنم، حداقل مقالاتی که من در دخالت داشتم در حدود 62 مقاله دانشگاهیه که تألیفیه و اتفاقا موضوع مورد مطالعهش یا متون ادبی یا متون هنری و به اصطلاح کاملا در این فرهنگ بیژه بوده در واقع، یعنی به مسائل چی پره و بدون اینکه یعنی محصول کار همش کار دانشگاهی محصول کار مشترکه و بیشتر بارش رو دوش دانشجوه و میخوام بگم اونها مقالات بسیار خوبی هستن به نظر من، بسیارشون مقالات بسیار و این نشون میده که در واقع ما وارد اون حوزه تألیف شدیم اما باید راهش رو پیدا بکنیم که علاقمندان اون تألیفات رو ببینن. خوشبختانه میدونید که مقالات دانشگاهی هم اینا بسیار بازه و هر کسی میتونه PDF اینها رو دریافت بکنه، به خصوص سید نورمگز پولی میگیره ولی سید ظاهرا هیچ پولی هم نمیگیره. این از این نکته. بخشی از این کتاب درباره نشانشناسی هنره. من یه اشاره کوچیکی میخوام به این بخش بکنم، ضمن اینکه فکر میکنم که شاید اگر یه مقاله در حوزه نشانشناسی تصویر یا عکس هم بود خب خیلی بهتر میبود، برای اینکه اونجا خیلی خیلی مهمه نشانشناسی و این در این سالها در خود ایران هم در حوزه نشانشناسی عکس و تصویر مقاله و رساله زیاد تولید شده و جای خیلی مهمیه. به هر حال میخوام فقط یه یادآوری بکنم از بلاز نظری که نشانشناسی در حوزه متون غیر کلامی، من اینطوری میگم، حالا هنر هم بخشی از متون غیر هنرهای غیر کلامی هم بخشیشه ولی همش هم هنر نیست، مثلا مولتی میدیا، تبلیغات، نمیدونم غیر ازالک هم که حالتهای چند رسانه‌ای دارن هم بسیار مورد توجه نشانشناسا بودن. ابتدا همین بازم دوباره بحث زبان و نشانه زبان شناسی، ابتدا از جمله کریستیان متز که اینجا مقاله ازش وجود داره در همین کتابش، ابتدا نشانشناسا یه راهی رو رفتن که انگار باید میرفتن، باید به مشکلاتی برخورد میکردن، باید خودشون نقد میکردن تا بتونن این قلمرو تازه و بسیار زایایی رو که الان در مقابل نشانشناسی حوزه های غیر کلامی وجود داره، یعنی تصویر، سینما، تئاتر و غیره، باز بکنن. راهی که ابتدا رفتن و بعد منجر شد به نقد جدی خودشون این بود که سعی کردن زبانشناسی رو الگو قرار بدن و دقیقا مطابق الگوهای زبانشناسی به مطالعه دیگر حوزه های نشانه‌ای بپردازن. مثلا در سینما دنبال پاراگراف، جمله، واژ، تک واژ و غیره بگردن. این کار خود متز ضمن اینکه اون کتابش دقیقاً با این الگو نوشته شده قطعاً به شکستش اعتراف کرد و شکست این به معنای شکست نشانشناسی نبود، به معنای خروج نشانشناسی از بحرانی بود که زبانشناسی میتونست براش ایجاد بکنه و تا حدی ایجاد کرده بود در واقع، یعنی باور به این که نظام‌های نشانه متفاوت از جمله نشانه نشانه تصویر متحرک مثلا در فیلم کیفیت‌های متفاوت نشانه‌ای دارن که باید ابزارهای نظری و روش شناختی خاص خودشون براشون تدوین بشه تا به مطالعه اونها بپردازیم، نه الزاماً اون ابزارهای نظری و روش شناختی که در مطالعه زبان مورد استفاده قرار می‌گیره. میخوام یه وعده‌ای به شما بدم، البته باید حتما قول بدیم که کسانی به آقای دکتر نجومیان فشار بیارن، اونم اینه که مجموعه مقاله بعدی که آقای دکتر دارن جمع جور میکنن کاملا مقالاتی است که ماها تألیف کردیم، یعنی هر کدوم از اعضای حلقه نشانشناسی در این 15 سال زندگی مشترک بالای 15 مقاله شاید بیشتر تولید کردن، از هر کدوم از اون مجموعه مقالاتی که تولید کردن که به اصطلاح کاملا تألیفی است، هرچند من به این مسئله تألیف و ترجمه مطلق و مثل هر چیز دیگری نشانشناسا اصولا اینطوری فکر میکنن، فکر نمیکنیم، یعنی همه چیز در یک وضعیت تناقض‌آمیز تمایزی تقابلی است، یعنی درست همون مثل متن میمونه، هیچ متنی خودش به ذات نیست مگر اینکه رد پایی، یعنی هر متنی بینامتن، هر فرهنگی بینافرهنگه، هر نوشته‌ای هم بیناتألیفه در واقع، یعنی همیشه ردهایی از ترجمه. نه تعجب کنید در ایران یا کشورهایی که اصطلاحاً بیشتر ترجمه میکنن، در خودمون مثلا اونجا هم بین متونی که به فرانسه نوشته شده، متونی که به انگلیسی، متونی که روس‌ها در حوزه نشانشناسی و بسیار غنی و پربار نوشتن، متونی که توی بخش غربی روسیه و بخش شرقی اروپا یعنی استونی و اینها نوشته شده، در فنلاند نوشته شده، همه اونها دائما در حال استفاده کردن از هم دیگه هستن، ضمن اینکه در حال تعلیف هم هستن. یعنی تعلیف به این معنی نیست که ما قطع بکنیم، بلکه به این معنی است که نگرش‌های خودمون، خوانش‌های خودمون رو از اون متون و نگاه‌های انتقادی و کیس استادی‌های مطالعات موردی نزد به اصطلاح فرهنگ ویژه داشته باشیم. این کتاب رو هم ایشون دارن جمع می‌کنن، احتمالاً چیزی نزدیک 25-6 مقاله خواهد بود. من تقریباً 3 سال پیش مقاله‌های خودم دادم و دیگه هر چی از تنبلی‌های ایشونه. یه نکته دیگه که میخوام امروز بگم و خودم تو این حوزه کار میکنم و خیلی هم همیشه هیجان زدم از این حوزه که درش کار میکنم، اینه که همطور که در یه دوره نشانشناسی به طور کلی با زبانشناسی ساختگرا یک رفت آمد خواهی داشت، امروز یک تعامل یا دیالوگ گسترده‌ای بین نشانشناسی و حوزه های تحلیل گفتمان و نظریه گفتمان اتفاق میفته. به خصوص من نظریه گفتمان لاکلاموف رو اساساً نظریه نشانشناختی میدونم و خود من اگر امروز کسی از من بپرسه که مثلا حداقل دو حوزه اصلی که الان علاقمندی یا درش کار میکنی بگو، حتما خواهم گفت که نشانشناسی انتقادی گفتمانی و نشانشناسی فرهنگی. در واقع میخوام فقط این رو خدمتتون بگم که ورود نشانشناسی، یعنی در واقع از آن خود کردن مفهوم دیسکورس یا گفتمان و به اصطلاح اتخاذ نگاه انتقادی، مباحثی که آقای دکتر گفتن ایدئولوژی، قدرت، رسوب شدگی، عینیت یابی گفتمان ها و اینها، اتفاقا بار زیادیش امروز به دوش به اصطلاح متون غیر کلامی، متون پسین، هرچند مطالعه متون کلامی هم بخش انکارناپذیری از فعالیت نشانشناسان هست. در آینده نزدیکی کتابی که من دارم جمع وجور میکنم تحت عنوان نشانشناسی و ایدئولوژی، که این اسم رو هم از مقاله بگید یادم رفت، از مقاله چی گرفتیم؟ نوس گرفتیم در واقع، که یکی از مقاله های اصلی اون کتاب مقاله نوسه و تو اگر تو سیت هم سرچ بکنید، من و دانشجوام در حوزه نشانشناسی انتقادی کارهای زیادی کردیم که مقالاتش منتشر شده. یه چند دقیقه دیگه اگر به من وقت بدید یه بحث اساسی تر میخوام بکنم. آقای محمدخانی یه شوخی کردن گفتن نشان معناشناسی که فلانی هم خیلی بهش علاقمنده، من میخوام وارد بحث اساسی تر بشم. اونم اینه که ببینین، من همیشه وقتی میگن که عاقبت که این چی میشه، اینا نه این که چون یک نشانشناسم، چون از این 56-7 سال زندگیم بیش از 30 سالشو با نشانشناسی زندگی کردم، نه به خاطر این دلایل، یک استدلال میخوام بکنم. اصلا بحث عاقبت چی میشه، نشانشناسی افول داره، صعود داره، بحث نامربوطیه. مثل اونی که ما میگیم عاقبت فیزیک چی میشه. بیت نشانشناسی دوچار تغییر و تحولات جدی شده است، میشود و خواهد شد. در غیر این صورت اساسا خود این مفهوم یک مفهوم نشانشناختیه، هیچ ایستایی، هیچ ذاتی در هیچ تعریفی وجود نداره. خب اما نشانشناسی اگه بخوایم قیاس بکنیم، نشانشناسی مثل پدیدارشناسی نیست که ممکنه بیاد افول کنه. نشانشناسی مثل فلسفه است، مگه میشه یه روزی فلسفه افول بکنه؟ نشانشناسی حوزه از علوم انسانیه که در اتفاقا یکی از اون حوزه‌هایی است که در گفتگوی فعال با دیگر حوزه‌های علوم انسانی قرار داره، اصلا دور خودش دیوار نکشیده با جامعه شناسی، بحث‌های انتقادی و غیره، با زبان شناسی، با حوزه‌های تحلیل گفتمان، با مطالعات هنر. حتی میدونید نشانشناسا وارد مطالعات فرمی هنر شدن و تحول بسیار قابل توجه، جالب توجه وجود داردن، برای اینکه استادانی که رو فرم هنر بحث میکنن معمولا ابجکتیویست، پوزیتیویست و ذاتگرا هستن و یه فرم به عنوان فرم زیبا مبنا قرار میدن. ما وارد حوزه های فرم در هنر شدیم و نشون دادیم که فرم ها خودشون بر ساخته های گفتمانی هستن و به همین دلیل که دوره های متفاوت هنر در واقع بر ساخت های گفتمانی متفاوتی داره و دقیقاً فرمی که در یه دوره، شکلی که در یک دوره الان به اصطلاح به عنوان شکل برتر یا به عنوان شکل رایج شناخته میشه، ممکنه در یه دوره دیگه اصلا نمره صفر از یک استاد زیبایی شناسی هنر بگیره. ولی نشانشناسی میتونه اینها تبیین بکنه که چطور این اتفاقات در متون هنری میفته. به همین دلیل من میخوام بگم نشانشناسی یک رشته است و یک رشته بحث، نه اینکه اصولا افول نمی کنه. خب مثلا رشته هایی بوده در ادبیات، مثلا رشته های یک جور نگاه های به خصوص به بلاغت، خب افول کرده، ولی اینجوری به صورت یه مد نیست که بیاد بره و نشانشناسی به دلیل توانایی فعال گفتگو که با رشته های دیگه داره در برابر این افول مقاومت میکنه. اگر نشانشناسی ساختگرا رو ما در نظر بگیریم، میتونیم بگیم اگر اون گفتگو اتفاق نمیافتاد، نشانشناسی ساختگرا تموم شده بود دیگه، ما منجا داشتیم یه چیز دیگه داشتیم حرف میزدیم. این بحث من یه ربطی پیدا میکنه به اون اصطلاح نشانه معناشناسی که آقای محمدخانی به شوخی گفتن فلانی خیلی بهش علاقه منده. ببینید من اصولاً یعنی باید یه فرصتی پیدا میشد، حالا که کاش آقای دکتر شهیدی همینجا میبودن که ما یک طرفه به قاضی نمیرفتیم، ولی ببینید مثل این میمونه به نظر من، ضمن احترام به دوستانی که در این حوزه کار میکنن و اتفاقا تولیدات خیلی خوب و زیادی هم در به زبان فارسی داشتن، ما قدر همه اینها رو میدونیم، این مثل بحث در اون گروهی میمونه، ولی الان دیگه به جای رسیده که میتونه در بیرون از گروه مطرح بشه. این مثل اینه که من فردا به فیزیک بگم جسم انرژی شناسی، فیزیک فیزیکه، اما یه فیزیکی از دیدگاه نسبیت به جهان ماده نگاه میکنه، یه فیزیکی براش ذرات بنیادی مهمه میشه فیزیک ذرات بنیادی، یه فیزیک دیگه مثل فیزیک نیوتونی فیزیک کاملا مکانیکیه و هر کدومشون هم در دوره‌های متفاوت خودشون اثرات تعیین کننده‌ای در واقع فلسفه علم و تاریخ علم داشتند. نشان معناشناسی اسم یک رشته تازه نیست، نشان معناشناسی سمانتیکسه سمیاتیکس همون چیزیه که ما هم یه روزی ترجمهش کردیم به نشان شناسی، میدونید، و همه حتی نشان شناسان ساختگرا هم دغدغه معنا داشتن. الان تعریفی که آقای دکتر نجومیان کردن چی بود؟ گفتن معنا از طریق تمایز یعنی و تقابل به وجود میاد، دیفرنشیال ریلیشنال نسبیست و تمایزیست. پس دغدغه نشان شناسی سوسوری هم در اصل معناست. پس این ترکیب، من اگر که بخوام این نامگذاری رو بکنم و بخوام به اون اصول معتقد باشم، قطعا به اون چیزی که آقای دکتر شهیدی و دوستانشون میگن نشان معناشناسی خواهم گفت، نشان شناسی پدیدارشناختی، همونطور که میگیم نشان شناسی ساختگرا، نشان شناسی پسا ساختگرا، نشان شناسی فرهنگی یا نشان شناسی فرهنگ، نشان شناسی چه، نشان شناسی پنج، برای اینکه در واقع اون چیزی که زیر اون چتر قرار میگیره نگاه پدیدارشناختی گرمس بعد از کنش در واقع مکتب پاریس به نشان شناسی است. یعنی حتی بعد چون اینا به خوبی گاهی توضیح داده نمیشه، بعضی وقتا مثلا بعضی دانشجوها ما میگن که خب این موضوع از نظر نشان شناسی اینجوری، از نظر نشان معناشناسی چجوریه، و من گیج میشم میگم مگه نشان معناشناسی یه حوزه تازه ای از دانشه؟ نه اصلا اینطور نیست. نشان شد معناش به اصطلاح اون چیزی که بهش میگن نشان معناشناسی، یعنی نشان شناسی با رویکرد پدیدارشناختی. حالا اگه یه وقتی بعدها فرصتی بود و آقای محمدخانی هم باز یه جلسه دیگه گذاشتن که آقای دکتر شهیدی هم باشن، موقع ما موازه خودمون، من نقد جدی به رویکرد پدیدارشناختی به نشان شناسی دارم، موازه خودمون رو میتونیم شفافتر بکنیم. فعلا همین، خیلی ممنون از اینکه حوصله کردید و صحبت های من گوش دادید.
خیلی ممنون از آقای دکتر سجودی. خانم دوستی شما بفرمایید اون مقاله و بحثایی که داشتین راجع به کتاب بگیم، بعد آقای دکتر نجومی ها من میخوام که راجع به گزاره های نشانشناسی که در مقدمه اشاره کردن بعد یه مقدار توضیح بیشتری بدم.
با سلام خدمت حضار، افتخار خیلی بزرگی برای من کنار دو تا از بزرگترین و صدام هست افتخار خیلی بزرگی برای من که کنار دو تن از اساتید خیلی گرامی و عزیزم بشینم که در واقع خود من و آقای فرهمندفر و کسانی که توی این کتاب بودن در واقع شاهد مثالی هن در پاسخ به سوالی که آقای مرادخانی طرح کردن که خب نتیجه نشان شناسی در ایران چی شد. نتیجه نشان شناسی شاید همین نسل جوانی هستن که حالا دیگه شروع کردن به نوشتن، خوندن و ادامه این مسیر، و به نظرم نه تنها متوقف نشده بلکه تازه داره به شکل یک جریان منسجم، هدفمند و با سیستم پیش میره. فکر میکنم برگردم به باز سوالی که آقای محمدخانی پرسیدن در مورد انتخاب این مقاله ها، هرچند که توضیحات خیلی کاملی داده شد، فکر میکنم یک بحثی ناگفته موند. من برمیگردم در واقع به اول بحثا، اون هم انتخاب مقاله ها هستن و نقش آموزش و تجربه آموزش تو این انتخاب ها که آقای دکتر نجومیان هم متواضعانه به این مسئله اشاره نکردن. اون همین که معمولا مترجما یا اجتهاد میکنن تو انتخاب مقاله ها، یعنی یا یک نفر مثلا اومبرتو اکو رو بهش علاقمند میشن، میرن میخونن و آثارش رو ترجمه میکنن و میشن متخصص یک شخصیت. یا اینکه بسیار سلیقه‌ای انتخاب میکنن و این سلیقه نتیجه سواد، تجربه و خیلی چیزهاست. ولی توی انتخاب قالب مترجم‌ها یک چیز در واقع نادیده گرفته میشه و اون تجربه تدریس این مطالب سر کلاسه، که من فکر میکنم این بخش خیلی پررنگیه تو این کتاب، که در واقع میشه گفت انتخابها و مقاله هایی که تو این کتاب اومدن نتیجه بیش از یک دهه تدریس اینها هستن، هم جناب دکتر نجومیان هم جناب دکتر سجودی توی کلاس هاشون، و به خاطر همینه که الان اینها مقالاتی هستن که باید خونده بشن. و باز برمیگردم به دلیل شکلگیری کتابهایی که بهشون میگیم ریدر یا کامپانیون در قبل. در واقع کتابهایی هستن که دغدغه آموزشی دارن، کارهایی رو انتخاب میکنن که دونستنش برای کسی که میخواد شروع بکنه با یه حوزه آشنا بشه ضروریه، و بنابراین انتخابها کلاسیک هستن و نتیجه همه بحث هایی بودن که توی کلاس داشتیم. و خب فکر میکنم تو بخش بندی ها دکتر توضیح خیلی خوبی دادن. من اینجا یه پرانتز باز کنم، همینجا بحثش شد تا فراموش نکردم، اشاره شد به جلد دومی که برای کتاب نشانه شناسی میشه بهش فکر کرد، و بعد بحثایی که آقای دکتر سجودی فرمودن. من همینجا به عنوان یه پیشنهاد مطرح کنم، وقتی که کتاب رو داشتم دوباره میخوندم فکر کردم که جای یه مپ، یه نقشه درباره فکرهای مختلف، نگاه‌های مختلف به نشانه شناسی خالیه. شاید حتی بشه به یه عنوان دیگه فکر کرد برای جلد دوم، فلسفه نشانه شناسی حتی، یا مثلا کتابی که فرق این دیدگاه‌ها رو برای ما خیلی روشن و واضح بگه، نشانه شناسی فرانسوی از نگاه کلاسیکش از زمان بارت تا نگاه‌های جدیدی که هنوز توی فرانسه رایجه، چه فلسفه‌ای رو دنبال می‌کنه، مثلا گرمس متقدم با گرمس متأخر چه فرقایی داره. بسیاری از کسایی که حتی حرفه‌ای دارن بحث نشانه شناسی رو دنبال می‌کنن هنوز این فرق‌ها رو درست نمی‌دونن، و به نظر می‌رسه که ما هنوز احتیاج به یه ریدر یا کامپانیون داریم که نگاه جغرافیایی یا فلسفی به این بحث‌ها داشته باشه، حالا مثلا در حوزه بحث‌های تطبیقی، حتی نشانه شناسی تصویر، نشانه شناسی نزدیک میشه به پدیدارشناسی و حتی بحث‌های جغرافیایی. یعنی ما چند تا مکتب نشانه شناسی در دنیا داریم، مکتب تارتو دغدغش چیه، یا مثلا مکتب بیرمینگام که تو ایران اصلا صحبت نشده راجبش، به نظرم هنوز جای معرفی داره و شاید بتونیم به جلدای دوم، سوم، چهارم هم حتی فکر بکنیم. لازمه برگردیم به کتاب، یه نگاهی هم به کتاب داشته باشیم. خب من عضو خیلی کوچکی از این مجموعه بودم، دوستانی بودن که بیش از یک مقاله در این مجموعه کار کردن، جناب آقای فرهمندفر، مثلا خانم رحیمی، آقای دکتر غفاری. کاری که من انجام دادم ترجمه مقاله رولان بارت بود، عناصر نشانه شناسی، که اولین بار سال 1964 به شکل یک مقاله بلند توی مجله‌ای در فرانسه منتشر میشه. 4 سال بعد فکر میکنم اوایل دهه 70 اولین ترجمه انگلیسیش میاد. به نظر میومد که نباید کار خیلی سختی باشه، به خاطر اینکه یک ترجمه هم اوایل دهه 70 1371 به فارسی از این متن موجود بود، ولی اصلا کار ساده‌ای نبود برخلاف تصور من، به خاطر اینکه ترجمه خیلی قدیمی بود، ترجمه متعلق به زمانی بود که هنوز ما حلقه نشانه شناسی تهران رو نداشتیم، اصطلاحات جا نیفتاده بود و اصلا متن نبود که قابل فهم باشه. و مشکل دومی که بهش برخوردم این بود که خب این متن از فرانسوی ترجمه شده بود به انگلیسی، ترجمه انگلیسی این متن هم خیلی قدیمی بود، یعنی باز فکر میکنم دهه 80-70 بوده که 1970-80 که ترجمه شده بود، و باز ترجمه هم از بحثای روز حتی انگلیسی زبانها عقب بود. و بعد احساس کردم که ترجمه انگلیسی هم خیلی ترجمه خوبی نبود، بعضی جاها مجبور شدم مقابله انجام بدم. تا حالا به هر حال نسخه پیش روی شما هست که هنوز هم فکر نمی کنم نسخه کاملی باشه، هنوز جای کار داره. اگر الان بخوام دوباره روی متن کار بکنم، حتما بعد از 4-5 سال حتما نگاهی خواهم داشت به چیزهایی که در واقع اصطلاحات جا افتاده تری که تو این چند سال تو حلقه داشتیم و سعی میکنم به زبان ساده تری حتما بنویسم، چون فکر میکنم دیگه همونطور که بحث شد الان به اون جسارت رسیدیم که بتونیم بیشتر اجتهاد بکنیم تو انتخاب کلمات و با توجه به تجربهمون جوری بنویسیم که در واقع اون فاصله بین ترجمه و تألیف رو پر بکنه. اگر فکر میکنم همینقدر کافی باشه.
خیلی ممنون از خانم دوستی. من وقتی که مقدمه کتاب رو که آقای دکتر نجومیان نوشتن از نشانه شناسی چیست اشاره کوتاهی کردن، بعد اومدن گزاره های نشانه شناسی، بعد نشانه شناسی ساختگرا، و بعد که فیلسوفانی که به نشانه شناسی ساختگرا نقد داشتن، اونایی که بودن بیشتر هم فرانسوی ها، و بعد نشانه شناسی پسا ساختگرا. اون بخشی که ایشون در 7-8 قسمت گزاره های نشانه شناسی رو توضیح دادن به نظر من خیلی جالبه. من حالا اگه کسی فور همه توصیه میکنم که کتاب رو بخونین، ولی میخوام که آقای دکتر نجومیان راجع به این گزاره ها بیشتر، یعنی اون گزاره ها خودش به ما میگه که نشانه شناسی چی کار میکنه و چیست.
خیلی ممنون جناب محمد خانی. خب من پیش از هر چیز از دوست گرامی جناب آقای دکتر سجودی برای تمام نکاتی که فرمودن متشکرم، و همین الان من کلی ایده برای اینکه این کار چه این کار بخواد به چاپ بعدی برسه در آینده یا جلد دوی برای این فراهم بشه، ایده های خیلی خوبی گرفتم هم از شما و هم از سرکار خانم دوستین. ایده مثلا مکاتب نشانه شناسی ایده خیلی خوبیه که میشه 5 مقاله 6 مقاله انتخاب کرد و هر مکتب رو یه مقاله خوبی که اون مکتب رو توصیف کرده انتخاب کرد و توی یک جلد آورد. اما بخشی که جناب آقای محمد خانی بهش اشاره میکنن بخشی هستش که من توی مقدمه کتاب نوشتم. در مقدمه من سعی کردم اصلا یه تعریف ساده از نشانه‌شناسی ارائه بدم. البته همینجا عرض بکنم که این تعریف تا نشانه‌شناسی پسا ساختگرا پیش میاد و اون حوزه هایی که دغدغه های آقای دکتر سجودی هست، یعنی نشانه‌شناسی گفتمانی، نشانه‌شناسی فرهنگی و غیره، کمتر توش لحاظ شده و شاید یکی از باز مشکلات دیگه‌ای که در آینده بشه روش کار کرد اینه که یه مقدار جلوتر بیایم. امروز مثلا چیزی داریم تو حوزه نشانه‌شناسی به نام نشانه‌شناسی ادراکی یا کاگنیتیو، در شناختی، در واقع امروز حالا جا افتاده شناختی، خب کاگنیتیو سمیاتیکس، خب اینا بخشایی هست که میشه به این کتاب اضافه کرد تو اون حوزه مکاتب و رویکردها. اما این 9 تا گزاره واقعیتش اینه که شروع نشانه شناسی بود، یعنی نشانه شناسی از این 9 تا شروع شد، ولی خیلی از این 9 تا امروز مورد پرسش قرار گرفته، همونطور که در ادامه خود من هم بهش نقدا رو وارد کردم. در این 9 تا شما همش میبینید که نشانه شناسی در متن باقی میمونه بر اساس یک دستوره، یعنی یه مقدار زیادی با همون نگاه ساختگرا جلو میره. ولی هدف من که حالا خانم دوستی به درستی بهش اشاره کردن، من همیشه خودم رو پیش از هر چیزی یه معلم میدونم، یعنی من یک محقق هستم به واسطه یک معلم بودن، یعنی برای من هدف اصلی همیشه معلم بودنه. اون چیزی که برای من لذت فراوان داره یک کلاس درس و حتی بیش از چاپ کتاب، برای همینم هم هست خیلی تنبل هستم تو چاپ کتاب، برای که اون کلاس درس برای من همه چیزه، دنیای من کلاس درسه. حالا من اگه کتابی هم چاپ میکنم یه کاری میکنم برای اینکه این به درد یه کلاسی یه جایی بخوره، حالا یا کلاس خودم یا کلاس یه کس دیگه، ولی نهایتا هدف آموزشی هستش. من اینجا به صورت خیلی آموزشی 9 تا گزاره رو مطرح کردم، خیلی سریع با هم دور میکنیم. اولین گزاره من اینه، نشانه شناسی روش خواندن متن است تا زبان زیرین متن را کشف کنند. این ایده زبان زیرین کاملا ساختگراست، یعنی اینکه ساختگراها بودن گفتن که همونطور که توی زبان کلامی ما باید یه زبان زیرینی داشته باشیم، مثلا ساختار دستور زبان جمله، فاعل، فعل، مفعول، یا مبتدا گزاره و مبتدا خبر و غیره و غیره. به همین شکل ما معنا رو بر اساس این ساختار زیرین میسازیم. پس نشانه شناسی بررسی نسبت نشانه ها با یک ساختار یا یک زبان زیرین است. اون چیزی که سوسور شروع کرد ازش و به لانگ و پارول اشاره کرد، ما پارول رو یعنی اون گفتار روزانه‌مون رو بر اساس گفتاری که بیان میکنیم و بر اساس یک ساخت زیرینی درکش میکنیم. این نسبت به تولید معنا می انجامد. نشانه شناسی ساختگرا بر این باور شکل گرفت که از متن نمیتوان خارج شد. امروزه اما یکی از مهمترین رویکردهای نشانه شناسی، نشانه شناسی فرهنگی است که رابطه نشانه ها در بستر فرهنگی و فرهنگ را به عنوان متن تحلیل میکنه. اینجا یک گریزی هم زدم به اینکه حالا ما از متن هم بیرون میریم. این اولین گزاره بود. دومین گزاره من اینه، نسبت ما با جهان بیرون بر اساس زبان و سیستم است. پس حرف نشانه شناسی اینه که ما با واقعیت ها و برمیگردیم به اون نقل قولی که از مقاله اول از مقاله گورنی آوردن آقای محمد خانی، ما واقعیت ها رو تبدیل به نشانه میکنیم تا درکشون بکنیم. این به چه معنایه؟ ببینید خیلی ها گفتن پس اگر اینطوریه نشانه شناسی واقعیت گریزه. به هیچ عنوان. نشانه شناسی بر این باوره که واقعیت ها رو هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه، اتفاقایی که در اطراف ما میافتیم. الان ما اینجا در دور هم جمع شدیم در یک اتاق گرمی که کولرش الان خراب شده، هممون گرممونه، توی یک روز تابستونه، این روز بخشی از ماه رمضانه، یعنی مجموعی از مفاهیم الان اینجا هستش. پس ما الان این واقعیت یعنی در حضور هم بودن و نشستن دور هم رو بر اساس مجموعی از معانی و مفاهیم درک میکنیم. مفاهیمی به این عنوان که این نشست ها، مثلا این نشست بخشی از مجموعی از نشست های بیش از یک دهه و خورده ای هست که در شهر کتاب بدون قطع مثلا انجام میشه. پس این نشست یک تعریفی داره، این بخشی است از سلسله نشست هایی که 13-14 سال حداقل داره در شهر کتاب در روزهای سه شنبه برگزار میشه. در این حال این جلسه یک جلسه چی اصطلاح این روزا به کار میبرن برای کتابایی که تازه چاپ میشه، رونمایی. بعد این رونمایی مفاهیم انتقادی و مسخره و طنزآمیز و اینا هم در کنارشه، برای کتاباشون رونمایی میگیرن یه عده. یعنی میخوام بگم همه اینا الان، ببین ما الان هی داریم بار معنایی رو توی بر این واقعیت هی سوار میکنیم. این دقیقاً کار نشانه شناسی. نشانه شناسی میاد میگه این واقعیت که داره اتفاق میفته روش چه بارای معنایی داره روش. مثلا من تو میتونم اضافه کنم، یعنی از سه شنبه های شهر کتاب بیام به رونمایی از همینطور اضافه بکنیم و غیره و غیره. این میشه دومی. پس نشانه شناسی به ما توضیح میده که ما با واقعیت یا حقیقت بیواسطه در ارتباط نیستیم. ما همیشه با واقعیت و حقایق واسطه نشانه‌ای داریم، واسطه مجموعی از نظام‌های زبانی داریم. این دومیه. سومی، این سیستم‌ها یا ساختارهایی که ما می‌سازیم برای هر کنشی زبانی، حالا این کنش زبانی در حوزه تصویر، در حوزه موسیقی یا غیره، نتیجه انباشت کنش‌های فردی. یعنی چی؟ ببینید وقتی که ارسطو اولین کسی بود که یک دستور زبان نوشت، دستور زبان زبان نه، دستور زبان تراژدی رو نوشت، اومد نوشت گفت تراژدی یه دستوری داره. آیا ارسطو اومد یه دستور زبان نوشت که بعد تراژدی نویسا بیان از ارسطو پیروی کنن و تراژدی بنویسن؟ خیر، درست عکسش. ارسطو رفت و نمایش های دوره خودش رو دید و پیش از دوره خودش و بعد بر اساس انباشت این نمایش های دستور زبان رو ساخت و نشانه شناسی هم همین کار میکنه. این سومی. چهارمی، یک نشانه چیزیست که دیگر نشانه ها نیستند. حسی یک نشانه در تفاوت آن با نشانه های دیگر شکل میگیره. خب این بحث تفاوت در نشانه شناسی خیلی اهمیت داره. ما اگر که تفاوت رو از واژه ها، از بازنمایی ها، از تصاویر و غیره بگیریم، هیچ چیزی باقی نمیمونه. اگر دقت بکنین نظام های شناختی ما هم با تفاوت از کودکی شکل میگیره. یا تو ماشه یکی از اولین بازی های ما توی بچه که بودیم، اون زمان ما کیهان بچه ها میخوندیم، تو کیهان بچه ها دو تا تصویر میداد، بعد میگفت این تصویرها 10 تا اختلاف دارن. یکی از لذت‌های ما در بچگی پیدا کردن اختلاف این 10 تا اختلاف تو این دو تا تصویر بود. وقتی من مثلا یادم 7 سالم بود، 8 سالم بود و من آبونه بودم کیهان بچه ها، این نشون میده که اختلاف یا تفاوت پایه درک. من بر اساس عالم رو معنا میکنم بر اساس اختلاف ها. و خب این چهارمی. پنجمی، رابطه میان دال و مدلول قراردادی است. یعنی اینکه اگر من به چیزی، به یه مفهومی یا به یه معنایی به نام درخت، کلمه درخت یعنی این صدایی که الان شما شنید رو اطلاق میکنم، هیچ مفهوم ذاتی در این نیست. من میتونستم به همون مفهوم بگم مثلا پنجره، اون چیزی که ما بهش میگیم درخت. یک داستان خیلی قشنگی بیکسل داره، نویسنده سوئیسی به نام چی، این درخت، دوستان خوندن اونو، درخت درخت نیست یا چیزی، که توی جامعه که همه شروع میکنن دالهای جدیدی برای مدلولهای میسازن و یک دفعه اصلا تمام این نظام تغییر میکنه، ولی در هر صورت این قرار داده. البته سوسور میگه که وقتی که این اتفاق میفته دیگه خیلی راحت قابل تغییر نیست، همین قراردادها که در اولش قرار داده بعد دیگه تغییرش سخته. شش، کنش‌ها و رفتارهای انسانی به تمامی ساختگی است. این از اون جمله‌های خیلی همچین عجیب غریبه. یه توضیح نوشتم، نوشتم ساختگی به این معنی که من کنش‌های فردی خود را به تدریج بر اساس ساختارهای جامعه شکل می‌دهم. ما تنها از طریق ساختارها و سیستم‌ها می‌توانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم. اونجاست که یه بحثی مطرح میشه، مقاله خیلی خوبی هم تو این حوزه هست به نام Social Construction of Identity که من همیشه دوست دارم حالا توی یکی از این مجموعه ها بیاد، و اونم معناش این میشه، میشه در واقع ساخت اجتماعی هویت. هویت یک ساخت اجتماعی، من یاد میگیرم که چگونه رفتارهام، چگونه دیدگاهام و غیره رو در نسبت با یک ساختار اجتماعی شکل بدم، بسازم. مثلا امروز فهمیدن، یه مثال خیلی ساده براتون بذارم، ببخشید من معلم شدم رفتم پای منبر دیگه نمیام پای، سعی میکنم خیلی سریع تا همین گزاره رو تموم کنم، حرفم هم یادم رفت. میگن که مثلا الان فهمیدن که بچه‌های اول خیلی نقش رهبری یا لیدرشپ دارن، بچه‌های اول خونه. خب این یه چیز ذاتی نیست، در واقع اتفاقی که میفته خیلی ساده است. دلیلش اینه که بچه‌های اول همیشه فرصت دارن که این رهبری خودشون رو بچه‌های بعدی اعمال بکنن. این کار خیلی ساده است و بعد از مدتی در این کار چی میشن؟ حرفه‌ای میشن. بعد که بزرگ میشن میگن بچهای اول لیدرن. خب بچهای اول لیدرن که این سوشال کانستراکشن لیدرشپ، یعنی لیدرشپ بر اساس یک ساخت اجتماعی ساخته شده. خب نشان شناسی این حوزه رو خیلی قشنگ باز میکنه، توضیح میده که چگونه این اتفاق میفته. هفت، معنی یک متن در ارتباط با واقعیت بیرون یا بیان خلاقان شکل نمیگیرد. ببینید اینجا دو تا موضوع پیش میاد. ما در حوزه مخصوصا ادبیات دو تا نظریه داریم. یکی نظریه محاکاتیه که میگه ادبیات تقلیدی از دنیای بیرون، یکی هم نظریه بیانیه که رمانتیکا مطرح میکنن، میگن ادبیات بیان دنیای درونه. یعنی یه عده میگن دنیای درون رو من بیان میکنم، یکی میگه من تقلید میکنم دنیای بیرون. نشانشناسی میگه هیچ کدوم از این دو تا نیستش. خیلی حرف بزرگه، یعنی یکی از حرفای به نظر من بزرگ در حوزه نشانشناسی ادبیات همین موضوعه. من اینجا اینو توضیح دادم، گفتم ساختگرایان نگاهشان به متن نگاهی تقلیدی یا محاکاتی نیست و بر این گمانند که متن تقلیدی از جهان بیرون نیست، درون جهان متن است که نشانه ها با هم مرتبط هستند. به این معنی که ما میتونیم بگیم که ادبیات برای خودش یک دنیا میسازه، یک جهانی رو خلق میکنه، درون این جهان یک منطقی حکم فرما میشه و بر اساس اون منطق جهان داستان جلو میره. پس این که اصولا شما هنر و ادبیات رو به صورت نعل به نعل به دنیای واقعیت محک بزنید، یا این که بیان بکنید که این بیان دنیای درونی هیچ راهی به جایی نمیبره، اون کاری که شما باید تو حوزه نشانشناسی ادبیات بکنید اینه که هر متن ادبی رو در واقع اون دنیایی که خودش خلق میکنه درون دنیای خودش و ضوابط و قراردادهایی که درش اتفاق میفته رو بیان کنید. شما در رئالیسم جادویی اتفاقایی میفته که شما به راحتی باید اینو بپذیرید. چرا؟ چون توی منطق اون دنیا این اتفاق به راحتی قابل انجامه. هشت، واقعیت همواره به طور رمزگذاری شده وجود دارد. ما همواره با یک سری رمزگان روبرویم که میان یک گروه انسانی مشترک است. به باور ساختگرایان واقعیت‌ها همیشه از طریق یک سری ساختارهای رمزی با ما ارتباط برقرار می‌کنند. خب این از این دیدگاه ساده پیش آمد که اصولاً معنا پیامی است که از یک فرستنده به یک گیرنده فرستاده میشه و در این وسط این پیام باید یک کد، یک رمز مشترکی بین فرستنده و گیرنده باشه. یعنی مثلا اگر من با پیام مرس دو تا خط ممتد، دو تا نقطه و یک خط ممتد رو بزنم، اگه به معنی کمک مثلا باشه، خب اینه باید هم فرستنده و هم گیرنده این کد رو داشته باشه. ما در روابط انسانیمون هم این کدها رو به کار میبریم. تو صحبت کردن الان من دارم یک سری کد رو به شما انتقال میدم، ولی از اونجایی که کدهای من رو، تعبیر شما، فهم شما از کدهای من و من یکی هست، ما به یک درک مشترکی از هم میرسیم. و نهمین در واقع گزاره این هست: معنی در متن از درون ساختار متن شکل میگیرد و در خود متن نسبت میان نشانه هاست که معنی یا نظام دلالتی را شکل میدهد، که این رو هم توضیحی دادم. من فکر میکنم که همینطور که جناب آقای سجودی هم گفتن، ما در حوزه نشانه شناسی به تألیف رسیدیم. یعنی واقعیتش اینه که ما هر کدوممون، خب من کتاب قبلی من همین نشانه در آستانه، حدود 8-9 کتابی که آقای دکتر در این حوزه تألیف کردن تا به امروز و دوستان دیگه، اینا همه نشون دهنده اینه که ما در این حوزه واقعا کار تألیفی کردیم. اومدیم رو متون جدید ایران کار کردیم، چه میدونم من روی خانه های تاریخی کاشان کار کردم، آقای دکتر روی فیلم های ایرانی، روی نمیدونم معماری ایرانی و روی موسیقی ایرانی و غیره و غیره، اینا همه کار کردیم. فکر میکنم که ما در حوزه ایران خیلی کار کردیم، ولی خب ما یه مشکلاتی هم داریم. ببینید، ما توی ایران اصولا به همدیگه ارجاع خیلی کم میدیم. اون ارتباط و اون شبکه گفتمانی بین نظریه پردازها در ایران شکل نمیگیره. همونطور که آقای دکتر گفتن، ما همیشه فکر کنیم که اون ور اگه کسی مثلا یه چیزی به انگلیسی می‌نویسه، یعنی مثلا اون مهمه. حتی دانشجوامون خیلی بامزه است، دانشجوامون با ما تز میگیرن، حالا اینم بگم خیلی بامزه، ما گاگای با آقای دکتر به این چیزا میخندیم، با همون تز میگیرن، تز با خودمون میگیرن ها، بعد از نظریه های خودمون تو تزشون استفاده میکنن ولی ارجاع نمیدن. به نظرشون میاد خوبی که نجومیان یا سجودی حالا یه چیزی گفته، ما مینویسیم تو تز، ولی اونجا به بارت اش
مینویسن کریستیان متس، ببین اون نجومیان.
آره دقیقاً یک دفعه تمام، یعنی دانشجوهای ما حتی توی رساله هاشون این چیز رو ندارن که فکر کنن که خب ما اگه نظریه طرح میکنیم، مثلا آقای دکتر چون 10 سال پیش نظریه پادگفتمان طرح کردن، خب این نظریه که حتی در دنیای غرب هیچ نظیری نداره، شباهتی نداره. من چندم در حوزه مهاجرت چند تا نظریه طرح کردم، الگو طرح کردم، ولی به نظر میرسه که تو ایران کلا وقتی که یک خودی ایرانی یه چیزی میگه خیلی جدی گرفته نمیشه، ولی اگه اسمش کریستیان باشه حتما بهش ارجاع میدیم و توی مقاله هامون و اینها هم ازش استفاده میکنیم. این شبکه گفتمانی ارتباط در واقع اندیشه در کشور ما یه مشکل خیلی جدی داره، که حالا اینکه چرا این اتفاق هم میفته جای بحث جلسه دیگری داره. ببخش.